أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تتمه مسائل مربوط به تجری بود. در ادامه این بحث تجری، اقسام تجری را باید عرض کنیم. مرحوم شیخ انصاری 6 قسم برای تجری در رسائل ذکر فرمودن، ولی برای اینکه مطلب مرحوم شیخ انصاری و مطالب دیگر روشن‌تر بشد، مقدمتاً اشاره می‌کنیم به تعریف تجری تا این تقسیمات روشن‌تر بشه. تجری یه تعریف مشهور داره، یه اصطلاح مشهور دارد و یک اصطلاح عام دارد که از این تعریف مشهور گسترده تره. تعریف مشهور تجری که اون اصطلاح مشهور تجری عبارت است از اتیان به عملی که شخص قطع دارد یا حجت قائم شده که اون عمل معصیت هست با کشف خلاف. دوباره عرض میکنم، اتیان به هر عملی هست که شخص قطع دارد یا حجت قائم شده که این عمل چی هست؟ معصیت هست، یا خودش یقین داره این مایه مثلا خمره، یا دو نفر شاهد عادل آمدن گفتن این مایه خمره، یا قطع دارد یا حجت قائم شده که این عمل معصیت با کشف خلاف، یعنی بعدن هم کشف خلاف میشه نه این عمل معصیت نبوده. این تعریف مشهور تجری هست. اما یه تعریف عامی هم هست، یه اصطلاح عامی هم هست که گسترده تر از اینه، وسیع تر از اینه. اون چی هست؟ اونم این است که بگیم تجری عبارت هست از اتیان به هر فعل جوارحی یا جوانحی، هم فعل جوارحی هم یا فعل جوانحی قلبی که در نظر شخص مخالفت مولاست، در نظر این شخص مخالفت مولاست، چه کشف خلاف بشود چه کشف خلاف نشود. پس اینجا ملاحظه می‌فرمایید که یک جهاتی را اضافه کردیم. اول اینکه گفتیم اتیان به هر عملی که چه جوارحی باشه چه جوانحی باشه، و بعد نگفتیم که قطع داشته باشد یا حجت شرعی، گفتیم به نظرش مخالفت مولا حساب می شود، ولی این که قطع یا حجت شرعی هم نباشه، ولی به نه یه نحوه مخالفت حساب می شود به نظر خودش، چه کشف خلاف بشود چه کشف خلاف نشود. کشف خلاف بشود می شود همون تجری اصطلاحی، نشود می شود معصیت دیگه. همه را در بر میگیره. این معنای تجری میشه چی ها؟ گسترده اهم. خب حالا که این مطلب، این تعریف مد نظر شد، میاییم به تقسیمات. تقسیم تجری گاهی به لحاظ مراتب تجری هست، گاهی به لحاظ فعل متجرابه، گاهی به جهت اینکه شبهه شبهه موضوعیه هست یا حکمیه هست. پس از جهاتی تجره میشه تقسیم کرد. یک، به لحاظ اینکه مراتب تجری. مرحوم شیخ انصاری که تقسیم کردن تجری را به لحاظ همون مراتبش تقسیم کردن، مراتب تجری. فرمودن شش قسمه. اقسامی که مرحوم شیخ انصاری ذکر کردن عبارت از این: یک، قصد معصیت. بعد فرمودید این قسم اول. قسم دوم، قصد معصیت با اتیان مقدمات، نه خود فعل، مقدماتش اتیان میکنه. سه، قصد معصیت با اشتغال به خود اون فعل. چهار، ایشون میفرمایند که تلبس به ما یحتمل کونه معصیتن، مع رجاء کونه معصیتن. تلبس به فعلی که احتمال میده این معصیته و امیدوارم که معصیت باشد، یعنی دوست دارم اون معصیت باشه. مثلا یه مایه ای را بر میداره میخوره، مایه رنگ شبیه فرض فرمایید که چی هست؟ شراب، خمره. به امید این که خمره، آدمی هست که خمر را خیلی خدای نکرده این معتاده و نیاز مثلا که انه دنبالش هست، خب بر میداره خمر را به عنوان که احتمال هست که این معصیت باشد، رجاعن انجام میدهد که معصیت باشه، به امید این که معصیت باشه انجام میدهد. خب این صورت چهارم. صورت پنجم، همون تلبس به ما یحتمل کنه معصیتن من جهت عدم المبالات. حالا معصیت باشه نباشه اصلا کار نداره، چیزی که احتمال داره معصیت باشه انجام میدهد، اما از جهت عدم مبالات. حالا معصیت شد شد، نشد نشد، برش مهم نیست. و فرمودید اینم صورت چندم شد. پنجم، صورت ششم اونجاییست که اتیان میکنه، تلبس پیدا میکنه به فعلی که احتمال میده معصیت باشد، با امید این که معصیت نباشد. احتمالش هست ولی به امید این که حالا این انجام میدیم، شبهه هم هست، به امید این که حالا اینجا معصیت نباشه انجام میده. و فرمودید شش قسم را. بس صورت چهارم، پنجم، ششم همش جاییست که احتمال میدهد که معصیت باشد، ولی در صورت چهارم به امید معصیت انجام میدهد. در صورت پنجم مبالات ندارد، معصیت باشد نباشد برش مهم نیست. صورت ششم اونجاییست که به امید این که معصیت نباشه احتمال میده معصیت باشه، ولی به امید این که معصیت نباشه انجام میدهد. این شش قسم را مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده. و نکاتی راضی به این شش قسم، به این تقسیم عرض میکنه. یک نقطه این که ایشون مرحوم شیخ انصاری همین نقطه را تذکر دادن، فرمودن صورت چهارم، پنجم، ششم اینها در صورتی حرام میتونه کسی بگه که عذر در اینجاها جاری نباشه، یعنی قواعدی که عذر شرعی یا عذر عقلی براش پیش بیاره، براءت شرعی براءت عقلی، اینها جاری نشه. اما اگر کسی احتمال میده که مثلا فرض کنید که این نجس باشه، خب احتمال شبهه موضوعی میشه دیگه، میتونه مرتکب بشه دیگه، براءت جاریه. ببینیدشون فرماید که این تجری بخواد در این سه قسم اخیر صدق بکند، منوط به این که چی؟ براءت جاری نشد. اما اگر براءت جاری شد، عذر شرعی یا عذر عقلی بود، یا براءت شرعی جاری شد یا براءت عقلی، مثلا رفع ما لا یعلمون جاری شد، احتمال میده این خمر باشه، ولی خب احتمال که در شبهه موضوعیه که لازم نیست که انسان یقین بکنه، همین احتمال هم که اشکال نداره، میتونه مرتکب بشه دیگه. بعد فرمودید و از تجری، صدق تجری در این سه قسم اخیر منوط به این که عذرش عقلی یا شرعی نباشه، برایت عقلی یا برایت شرعی جاری نباشه. کجا جاری نمیشه؟ اونجایی که اطراف علمی اجمالی باشه. اگر اطراف علمی اجمالی بود دیگه برایت جاری نمیشه، دیگه جای احتیاطه. از در قسم چهارم تا ششم دخولش تحت تجری منوط است به این که شبهه بدویه نباشد. اگر شبهه بدویه باشه چیه؟ برعت جاریه. از اطراف علم اجمالی باشه. آره دیگه. بله؟
مشکلی نداره.
همین دیگه.
دوره.
جان میکنه. بس بنابراین تجاری سقط نمیکنه. پس اونجایی که اطراف علم اجمالی باشه میدونه یکی از این دو انا خمره است، اون دیگه برای تجاری نمیشه دیگه. پس فرمودید. پس ایشون فرمایند که در صدق چی؟ در صدق تجاری در این موارد سگانه اخیر شرط هست که عذر عقلی و عذر شرعی در کار نباشد، و الا اگر باشد این خارج از بحث تجری خواهد بود. البته می فرمایند در همه این شش صورت یک لومی، یک سرزنش این مستحقه، حالا چه برایت عقلی شرعی فلان، بالاخره یک سرزنشی مستحقه که چرا سراغ این کار را فرمودی. بس بنابراین این شش صورت را، نقطه اول. نقطه دومی که اینجا قابل عرضه اونم این است که سه صورت به این صور می شود اضافه کرد. چون شش صورت کردن دیگه. صورت اولا کدوم بود؟ قصد مجرد. صورت دوم قصد با اشتغال به مقدمات. صورت سوم قصد همراه با اتیان اون فعل. صورت چهارم اون بود که ما یحتمل کونه معصیتن مع رجاء المعصیه. صورت پنجم اونجایی که مبالات ندارد. صورت ششم اونجاییست که مع رجاء عدم کونه معصیه. این شش تا رو عرض کردیم، درسته؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودن سه مرحله میشه به این، سه مرتبه میشه به این اضافه کرد که بشه نه تا. اون کدومه؟ اونم این است که خب قبل از قصد، قصد هم یه مراتبی داره دیگه. اول تصور فعل میشه، تصور گناه. دوم تصدیق به اینکه این کار رو انجام بدم. و سوم مرحله شوقه تا برسد به عزم. مرحوم شیخ انصاری از کجا شروع کرد؟ از اون عزم شروع کرد. حالا اون که سه تا مرحله قبل از او هست، تصور، تصور اون گناه، تصدیق به اون گناه، و بعد هم شوق، میل پیدا بکنه. بس این سه مرحله رو اضافه کنیم میشود نه قسم. بعد فرمودیم بعد نقطه بعدی عبارت از این است که ظاهر فرض ایشون اونجاییست که بعداً کشف خلاف بشود، کمون تجری اصطلاح اونجاییست که بعداً کشف خلاف بشود. ولی اگر اون معنای عام را بگیریم، معنای دوم تجری را بگیریم، همه این صور، صور ششگانه یا بفرمایید صور نهگانه، یه دفعه در صورتی کشف خلاف بشود قابل طرحه. و یه صورت این است که در صورتی کشف خلاف نشود، یعنی واقعا معصیت باشد، تصور واقعا معصیت کرده، معصیت واقعیه، تصدیقش کرده، شوق پیدا کرده، قصد کرده، مقدمات واقعا اون حرام را انجام داده، حرامی که واقعا هم حرام بود ها. پس فرمودید. پس بنابراین این صور ششگانه یا با اون سه تا صورت همیشه نهگانه، باز دو صورت دارن، یعنی مجموعاً ضرب در دو میشوند، یا در اون جایی است که کشف خلاف بشود یا در جایی است که کشف خلاف نشود، میشود 18 صورت. بعد فرمودید این هم یه نقطه. نقطه بعدی که راجع به این تقسیمات عرض میکنی، تقسیمی که مرحوم شیخ قدر متیقن از تجری از این اقسام کدوم قسمه؟ کدوم آخه اتیان کدوم قسمه؟ قسمه سوم، قسم سوم درسته؟ یعنی در تقسیم شیخ دیگه، بله، قصد، اتیان به مقدمات، اتیان به فعل. از قدر متیقن از تجری که مورد بحث بین علما از این شش قسم، قسم سوم است در تقسیمات شیخ انصاری. خب این تقسیم تجری به لحاظ مراتب تجری بود. یه تقسیم دیگری برای تجری می شود انجام داد به لحاظ این که شبهه یا شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه است. مثال برای شبهه موضوعیه، اونجایی که همین مثالی که اشاره کردیم، یه مایه هست، این آقا فکر میکنه که این چی آقا خمره، برمیداره میخوره یا مقدماتش انجام میده. همین نه تا صورتی که گفتیم در این مثال تطبیق کنید، در این مایه خارجی در فرمودید، این میشه شبهه موضوعیه تجری. شبهه حکمیه تجری کجاست؟ اونجایی که فرض فرمایید این آقا معتقد هست که تدخین حرام است، سیگار کشیدن حرام است، برمیداره سیگار میکشه، اینجا شبهه حکمیه است دیگه. اون مثال قبلی شبهه چی بود آقا؟ موضوعیه بود، این مایه یکی میکرد خمره، ولی اینجا مسئله شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است. یعنی این آقا فکر میکنه که تدخین حرامه، برمیاره تدخین میکنه، بعدا معلوم شد که بابا تدخین حرام نبوده. پس بنابراین این اقسام را ما یا در شبهات موضوعیه در نظر بگیریم یا در شبهات حکمیه. یک تقسیم سوم به لحاظ فعل متجرا به باز هست. دیروز یکم اشاره کردیم به لحاظ فعل متجرا به. خب این آقایی که تجری می کند به یک حرامی اون حرام را انجام می دهد. گفتیم که اون حرام یا واقعا حرامه که اونجا گفتیم بحث تداخل میاد، مرحوم صاحب اصول گفت تداخل، یعنی واقعا هم حرام باشه هم حرمت تجری میاد هم حرمت اون معصیت، از تداخل دوتا عقاب. یا مرتبه بعدش مکروهه، بعدا معلوم شد که این چی بود آقا؟ مکروه بوده. یا چی هست؟ مباهه یا مستحبه یا بعدا معلوم شد واجبه. گفتن اگر واجب باشه شون گفته که این ملاکا با هم تزاحم پیدا میکنن.
آقا راشید در تجری این فعل حرام دیگه چی کار داریم با اون کار که خودش به نفس چیزی دیگه، یعنی کسی متعرفی نیست چون حرمت شرعی داره اون بخواد یه ملاک داره دیگه، به چرا که دوتا تفاوت.
ها اونا میرسیم، حرف صاحب سور انشاءالله الان مطرح میکنیم اگر برسیم. پس فعلا میخواییم تقسیماتش عرض کنیم دیگه. اون معنای اعمی که برای تجری ذکر کردیم، باز تجری تقسیم می شود به لحاظ فعل متجربه، فعل متجربه یا در واقع این فکر می کرد حرام مرتکب شد یا واقعا حرام، این یک قسم، یا واقعا چی هست آقا؟ مکروه، یا واقعا مباح، یا مستحب، یا واجبه. بعد فرمودی شد پنج قسم دیگه، دیزم بهش اشاره کردیم. و همچنین در طرف واجب فکر میکرد واجب ترک کرد، اونجا میگفتیم حرام مرتکب شد، اینجا مثال رو بیارید جایی که فکر میکرد واجب ترک کرد. خب واجب ترک کرد یا واقعا واجب بوده ترک کرده که اینجا بحث تداخل میاد، یا واجب نبوده مستحب بوده یا مباح بوده یا مکروه بوده یا حرام بوده. واقعا این فکر کرد واجب ترک کرد، بعدا معلوم شد که بابا خوب کار کردی ترک کردی، این حرام بوده. اینجا هم بحث همون تزاحمی که مرحوم صاحب سلمت رحمی کنن مطرح می شود. پس یه وقت شما این را در طرف حرام در نظر بگیرید که پنج صورت پیدا میکنه. صورت دوم کجاست؟ اونجایی که در طرف واجب در نظر بگیرید که انجام ندهد، ترک بکند، باز اون هم پنج صورت میشود. و فرودی خب. حالا که این تقسیم سوم را مطرح کردیم، میاییم کلام مرحوم صاحب سور را، قول مرحوم صاحب سور را مطرح میکنیم. پس بنابراین تقسیم سوم تجری به لحاظ چی بود آقا؟ به لحاظ فعل متجربه بود، اون فعلی که با اون تجری حاصل میشود یا حرام است که مرتکب میشود یا واجب است ترک میکند. حالا حرام است مرتکب میشود، باز اون پنج صورت پیدا کرد، یا واجب است ترک میکند، باز پنج صورت پیدا کرد. مرحوم صاحب فصول دیروز هم عرض کردیم یکی از اقوالی که در مورد تجری هست نظر صاحب فصوله. ایشون فرموده که قبح تجری ذاتی نیست، بلکه بالوجوه و الاعتبار هست، ولذا باید نگاه کنیم به اون فعل متجربه. فعل متجربه ببینیم که اگر اونم ملاک همون گناه تجرا داره، خب تداخل پیش میاد. بعد فرمودیم اگر نه اون ملاک را نداره، فرض فرمایید مکروه، مباح، مستحب و چیزه، اون یعنی ملاکش یه وقت باش هماهنگ، خب شدتش کمتر میشه، هی کمتر میشه، تا یه جایی که اگر ملاک عکسش داشته باشد، این تجری کرد ولی معلوم شد که اصلا این واجب بوده، این تجری کرد مثلا این را انجام داد، فکر کرد حرام انجام داد، بعد معلوم شد که واجب بوده، اینجا فرمودن که اینجا تزاحمش میاد. اگر ببینیم باید کدومش ملاکش اقواست، اون اقوا را میگیری. پس نظر مرحوم صاحب فصول که میفرماین قبح تجری چی هست آقا؟ بفرمایید ذاتی است یا ذاتی نیست؟ ذاتی نیست، بلکه بالوجوه و الاعتباره. حالا عبارت مرحوم صاحب فصول را اجازه بدهید ما بخونیم، چون عبارتشون بعدم ببینیم که چگونه مثلا بزرگان چگونه معنا کردن روشن‌تر بشه. عبارت صاحب فصول من میخونم: ان قبح التجری لیس عندنا ذاتیا. قبح تجری پیش ما ذاتی نیست، صاحب فصول میفرماید، بل یختلف بالوجوه و الاعتبار، با وجوه اعتبار مختلف میشود. فمن اشتبه علیه مؤمن ور عالم به کافر واجب القتل. مشتبه شده یه مؤمن متقی عالم به کافر واجب القتل. یه مؤمنی رو فکر کرد بابا این یهودیه، یهودی هم ریش میذارن دیگه فلان اینا، فکر کرد این یهودیه، گفت خوبه این یهودی هم معلوم است که از اون یهودیهای حربی هست، مثلا اهل ذمه هم نیست، این فکر کرد که باید اینو بکشه، این واجب القتل. فحسب انه ذلک الکافر، این مؤمن ورع رو فکر کرد همون کافری که هست، فتجرا، ولی گفت والا بابا ما چرا این کارا را مثلا تجری کرد نکشت، ولم یقدم علی قتله، اقدام به قتلش نکرد، فانه لا یستحق الذم علی هذا التجری عقلا عند من انکشف له الواقع. اون شخص سومی که واقع را میبیند، میبیند که این آقا اینجا تجری کرد، ولی میدونه که این مؤمن را نکشت، نمیاد اینا یه خیلی آقا بگیرد مذمتش بکنه چرا نکشتی این مؤمن را، باید میکشتی. باید فرمودی اون کسی که واقع براش منکشفه، او اینا مذمت نمیکنه که اینا ببرن حالا مثلا فرض فرمایید که اقابش بکنن که شما چرا نکشتی این مؤمن را. باید فرمودی و این کان معذورا لو فعل، بله اگر انجام میداد معذور بود، چون این یقین کرده بود که این همون کافر واجب القتله، عذر داشت. اما اگر انجام نداد تجری کرد دیگه عقابی نداره، مستحق ذم نیست. و اظهر من ذلک ما لو جزم به وجوب قتل نبی او وصی نبی فتجرا ولم یفعل. مثال روشن‌تر میگه، یقین پیدا کرد که این پیامبر یا این وصی نبی باید واجب القتل هم مشتبه شد براش دیگه، فتجرا ولم یفعل. الا ترى ان المولى الحكيم اذا امر عبده بقتل عدو الله فصادف العبد ابنه. گفته بود که این دشمن ما را باید بری از پادر بیاری، اونم مصادفت پیدا کرد با پسر مولا و قطع به انه ذلک العدو، قطع پیدا کرد که این همون دشمنی است که مولا گفته بود، نشانه هاش داده بود، این نشانه ها هست الان اینجا. فتجرا ولم یقتله، تجری پیدا کرد و نکشت. فاذا اطلع المولا على حاله لا یذمه بهذا التجری. مولا وقتی این مطلب رسونده بشود و مطلع بشود که بابا این طوریه، این تجری پیدا کرده نکشته، نمیاد اینا مؤاخذه بکند و مذمت بکند، بل یرضا به و این کان معذورا لو فعل. ولو اینکه معذور بود، خود مولا نشانه ها را داده بود، اونم تطبیق کرده بود، ولی بالاخره مذمت نمی کنه برای این تجری. تا اینکه الا ان قال و من هنا یظهر ان التجری علی الحرام فی المکروهات الواقعیه اشد منها فی مباحاتها. تجری بر حرام در مکروهات واقعیه اشد است از مباحات، چون در مکروه یه ملاک چیزی هست دیگه، یه ملاک مذمتی هست. این آمده مکروه را مرتکب شد به فکر این که این چیست آقا؟ حرامه. اینجا باز شدیدتر از مباحات، چون هم ملاک تجری هست هم ملاک اون مکروه هست دیگه. بعد و هو فیها اشد من مندوباتها، تجری در حرام نسبت به مکروهات اشد از مباحات، مباحات هم اشد از مندوبات. بعد فرمودی رفیع مستحبی را به فکر این که این داره کار حرامی انجام داد، بعدا معلوم شد که بابا این مستحب به این کار را انجام داده، خب این اون مباحه از این شدیدتره دیگه. بعد فرمودی تو اینجا باز یه ملاک حسنی هست، اونم مستحب بودن این کاره. و یختلف و به اختلاف ها ضعفن و شدتن، بس به اختلاف این به اصطلاح فرض فرمایید که این افعالی که مرتکب شده ضعفن و شدتن، این تجری مختلف می شود. کل مکروهات، منند خود مکروهات که مکروهات شدیده داریم، مکروهات مثلا ضعیفه داریم. و یمکنه ان یرا فی الواجبات الواقعیه ما هو الاخبار، اون جایی که محرم به عنوان محرم انجام داد ولی بعدا معلوم شد که این به عنوان بعدا معلوم شد که این واجب بوده این کار، اینجا میفرمایم باید ببینیم که تزاحم مثلا پیش میاد. به عنوان محرم انجام داد، بعد معلوم شد که این کار چی بوده؟ واجب بوده. اینجا میفرمایم که یرا فی الواجبات الواقعیه ما هو الاقوى من جهاتها، ببینیم کدومش جهتش قویه و جهات تجری، جهات تجری رو اینا با هم می‌سنجیم. بس نظر مرحوم صاحب فصول روشن شد، اون فعل متجرا به تأثیر میذاره، اون حسن ذاتی اون فعل تأثیر میذاره در حسن قبح این تجری. این نظر مرحوم صاحب فصول که عبارتش را خدمتتون خوندم. مرحوم ناینی آمده گفته که ما اگر دقت کنیم در فرمایش مرحوم صاحب فصول، فرمایششون سه تا ادعاست، ما هر سه تا رو بررسی میکنیم، هر سه هم باطله. فرمایششون عبارت است از سه تا ادعا و کلها باطله. ادعای اولش این است که تجری قبح ذاتی ندارد، بالوجوه و الاعتبار عوض میشود، قابل تغییره. ادعای اولشون. ادعای دومشون این است که حالا که بالوجوه و الاعتبار قابل تغییره، اون فعل متجرا به در واقع اگر مصلحت داشته باشه در این تأثیر میذاره. خب بل وجوه و اعتبار دیگه. پس یکی از وجوه اون است که اون تأثیر میتونه بذارد، یعنی اون حالت واقعی اون فعل، حسن واقعی اون فعل، مصلحت واقعی اون فعل میتونه تأثیر بذاره در این چی آقا؟ در این تجری. ادعای سومش این است که اگر یه وقت این فعل متجرا به هم همین ملاک تجری را داشت، یعنی واقعا اون معصیت بود، اونجا هم قائل به تداخل شده. و سه تا ادعا داره. فرموده که مرموهای خوی هم سه تا ادعا را بهشون نسبت میدن. ایشون هم حالا چون عبارت مرحوم بله بله الا دعاون سلاس، مرحوم ناینی میگه سه تا ادعا: ان قبح التجري يمكن زواله بعروض عنوان آخر، قبح تجری با عروض عنوان دیگر قابل تغییره، قبحش جنات از بین برود. فیختلف حاله فی الحسن والقبح به اختلاف الوجوه والاعتبارات. این ادعای اولش. ادعای دومش: ان مصادفت مورد تجری لمحبوب المولا واقعا، اگر مورد این تجری با محبوب مولا یه جا جمع شد، من جملت الوجوه، این از جمله وجوه هست که یرتفع بها قبح تجری، قبح تجری را از بین میبره. یعنی اون عنوان واقعی اون فعل میتونه تأثیر بذاره در تجری. بس بحث اول، ادعای اول نیست، این قابلیت تغییر را دارد، این بالوجوه و الاعتبار عوض میشود. ادعای دومیشون چیه؟ اون عنوان واقعی فعل تأثیر میذاره در این، در این تجری میتونه تأثیر میذاره. یاد فرمودید حالا وجوه اعتبار کدوم وجوه اعتبار مصداقا مشخص میکنه دیگه، میگه اون فعل رو نگاه میکنه، اگه اون فعل محبوب مولاست میارد این قبح رو از بین میبره. خود اون فعل باید ببینیم اگه محبوبه، به درجه محبوبیتی که داره این را تأثیر میذاره در این فعل. اون قسم اخیر را میخواد بگد ها، فکر میکرده حرام مرتکب شد، در بعد معلوم شد واجبه، که واجبه اون تأثیر میذاره، محبوب مولاست دیگه، محبوب مولا تأثیر میذاره در این حرام، اون قسم اخیر. ادعای سوم این است که اگر هر دو ملاک در همجهت بودن، اون قسم اول، یعنی این تجری کرد بعد معلوم میذاره حرام هم بوده، اینجا هم تداخل. دای سالس هم فی صورت مصادفت تجری للمعصیت الواقعیه یتداخل و اقابه هما. پس سه تا ادعا داره مرحوم صاحب اصول. بچه
اعتبار دنی اون فعل را به سنجیم با خواسته مولا، این بچه اعتبار منظورینه یا چیه
منظورینه؟ به وجوه ولی اعتبار اینطوری نیست که ذاتی باشه، مثل ظلم باشه دیگه، هیچ وقت این مثل فرض فرمایید قبول ولایت از جائره، قبول ولایت از جائر خب گاهی ممکنه که باشد آقا حرام باشد، یه اقتضای حرمتی دارد، ولی گاهی عناوین برش عارض میشد، خوبش میکنه دیگه، بالوجوب و الاعتباره میره اونجا برای اینکه به شیعه ها کمک بکنه. یا مثل کذب، کذب اقتضای قبح را دارد، ولی اینطوری نیست که یک عنوان برش عارض شد عوض نشد. جون فرمای تجره از این قبیله، مثل شرک و مثل ظلم نیست، می شود با عروض یک عنوان دیگر این عوض بشود، این وجوه و اعتبار عوض می شود. از فرمودید خب بس سه تا ادعا شد. ادعای اول این است که این ذاتی نیست، بل وجوه و اعتباره. ادعای دوم این است که یکی از اون وجوه و اعتبار همین فعل اگر واقعا محبوب مولاست تأثیر می ذاره. یکی از اون وجوه همینه. و سوم اینه که اگر اون فعل ملاک معصیت را داشت، عقاب ها با هم تداخل پیدا میکنن. و میفرماید که این دعاوی کلن باطل هست. مرحوم ناینی میفرماید اما دعوال اولا، میفرماید ما شما را به وجدان حواله میدیم، وجدانن تجری مانند معصیت ملاک قبح را دارد. چطور این بگید آقا معصیت گاهی خوب می شود، معصیت می تونه خوب بشه، معصیت همیشه بده دیگه. اسیان مولا مگه میشه بده؟ فرمایان که اسیان مولا ظلم بر مولاست و ظلم هیچ وقت بالوجوه و الاعتبار عوض نمیشود. اما و علی و فرمودی بس. بنابراین ملاک تجری، آخه مرحوم ناعین قولش چی بود در تجری؟ دیروز عرض کردیم، گفت که فعل عوض نمیشود، قبح فعلی ندارد، ولی اسنادش به فاعل قبحه، قبیحه، که فاعل داره این انجام میدهد به عنوان این که مخالفت مولاست، این قبیحه. بنابراین همین اسناد فاعلی که گفتیم قبح فاعلی داره مرحوم ناینی، این جهت ذاتیشه، این جهت با وجوه اعتبار عوض نمیشود. اگر اینا بگید باید بگید معصیت هم با وجوه اعتبار عوض میشود. نه، عقل حکم میکند که چنان که معصیت ظلم در حق مولاست، تجری هم اون جهت قبح فاعلی که مرحوم ناینی قائله ها خودش قائله، اون جهت همون جهت معصیت را دارد، ظلم بر مولاست، این اصلا عوض نمیشود، این قابل تغییر و تبدل نیست. فرمودی بس اینجا دلیلشون چی هست؟ دلیل ایشون واقعی خوی وجدانه. میگه وجدان حاکم است که این که میفرماین نه این قابل بالوجوه و الاعتبار، قابل تغییر و تبدیله، نه قابل تغییر و تبدیل نیست. بس ادعای اولشون رفت کنار. ادعای دومشون این بود چی بود؟ فرمودن که اون فعل اگر محبوبه اون تأثیر میذاره دیگه، گفت اگر اون فعل محبوب مولاست تأثیر میذاره در این از بین بردن قبح. اینجا را مرحوم ناینی به صورت لو سلمنا بحث میکنه که اگر ما قبول کنیم که بالوجوه و الاعتبار تجری عوض میشود، اگر قبول کنیم باز این ادعای دومیشون را نمیتونیم بپذیریم. بعد فهمون چی شد؟ پس ما در ادعای اول قبول نکردیم که اصلا بالوجوه و الاعتباره. این فرماین اگر ما از اونجا پایین آمدیم از اون ادعا، گفتیم نه فرمای شما صحیحه، بالوجوه و الاعتبار عوض می شود، ولی این که فرمودید فعل متجربه اگر واقعا طوری بود که واجب بود، مصلحت داشت، محبوب مولا بود، اون از اون وجوهی هست که میتونه عوض بکنه، اینا نمیپذیریم، این از اون وجوهی نیست که بتونه عوض بکند. به چه دلیل؟ میفرماین اونایی که گفتن بالوجوه و الاعتبار بعضی از احکام، بعضی از به اصطلاح عناوین افعال عوض میشون، اونجاییست که اون وجه و اون اعتبار مورد التفات باشد، مورد اختیار باشد. اما اگر اصلا ملتفت نبوده این آقا، اینجا اون عنوانی که اون کاری که انجام داده اصلا ملتفت نبوده که این حالا داره ترک میکنه، این فرفرمایید ابن مولاست، یا این کار رو انجام میدهد این واجبه، اصلا ملتفت نبوده، اصلا اختیاری نبوده. بس بالوجوه و الاعتبار هم اگر بفرمایید آقای توسلی، اگر قائل بشیم بالوجوه و الاعتبار چیه؟ تأثیر میذاره، قابل تغییره، اون در جاییست که ملتفت باشد به اون وجه. مثل این است که کسی کذب میگرد برای نجات مؤمن، متوجهه که این کذب من باعث نجات مؤمنه، بله اینجا بگیم کذب از قبحش پایین میاد، قبحش از بین میرود، کار اختیاریه، با التفات انجام داده، باعث میشد که اون عوض بشد. اما در ما نهنفی، ها در ماننفی، اصلا این آقا ملتفت نبوده و چیزی که مورد التفات نیست و اختیاری نیست، بله بدون اختیار این اصابت کرد به محبوب مولا، بدون اختیارش، بدون التفاتش، این که از وجوه محسنه و مقبحه نمیتوند باشد. فرمودید اشکال دوم ایشون. حالا چون این اشکال دوم یه این قلت و قلتی دارد و بعد اشکال سوم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و محمد.
سلامتكم.